امروزم میخوام یه چشمه دیگری رو از اون کارهایی که انجام دادیم و ثمر بخش بود با شما در اطرافش صحبت کنم. بعد از نیروی هوایی وقتی که من برای ادامه خدمت به مرکز آموزش کادر انتخاب شدم، در سمت معاون فرمانده اون مرکز که تیمسا سپهبد امینی افشار بود، من اونجا شروع به کار کردم. در اون مرکز شاگردانش شامل 10,000 نفر از دیپلمه گرفته تا فارغ التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج کشور بودند. تسهیلات زندگی فراهم کردنش برای اونا از نظر یه دانشجویی که سالها در خارج تحصیل کرده و وضع کشورهای پیشرفته رو دیده و بعداً به مقام مهندسی و دکتری رسیده کار آسانی نبود. من چون سابقه اداره دانشجویان رو در سالها در دانشکده افسری داشتم و برای همین کارم فرمانده نیروی زمینی زنده‌یاد تیمسار ارتش بود مینباشیان من رو مأمور اونجا کرده بودن، توانستم با کمک اون فرمانده که او هم در اون تاریخ در درجه سرتیپی بود و الحق از افسران سرسخت و با انضباط ارتش بود، بتونیم وسایل قابل قبولی رو در اون مرکز ما بتونیم فراهم کنیم، به طوری که گاهی که خانواده‌های شاگردان رو دعوت میکردیم که بیان از نزدیک وضع زندگی فرزندانشون یا شوهرانشون رو ببینن، که اغلب خانمای اینا خارجی بودن یا فرانسوی بودن یا انگلیسی بودن یا آمریکایی بودن یا پدر مادرشون، همراه همون شاگردا میومدن وضع آسایشگاه‌ها، وضع آشپزخونه‌ها، وضع نهارخوری‌ها، وضع کلاس‌ها رو همراه همون پسراشون، همراه همون کسانشون میدیدن. اظهار نظرشون درباره اداره اون مرکز خیلی تمجید آمیز بود و میگفتن ما فکر نمی‌کردیم یه چنین وضع منظمی در سربازخونه‌ها برقرار باشه. از جمله این پیشرفت‌ها تعیین خانم‌های کارمند بود که ما اونا رو تعیین می‌کردیم به نوبت هر 24 ساعت برای سرپرستی آشپزخونه‌ها، نارخوری‌ها، از نظر نظافت و دقت در نظافت و پخت پز وسایل غذا، نگهداریش در یخچال‌ها و نظارت و کنترل اونا می‌کردن در اونجا. ما در اون مرکز 10 تا آشپزخونه داشتیم که در هر کدومشون 1,000 نفر بایستی که برای 1,000 نفر تهیه غذا بشه. البته بعضی از آشپزخونه‌ها هم که لازم بود برای افسران و درجه داران و سربازان خود کادر اون مرکز تهیه غذا بکنن، میزان پختش تا 1200 نفر بالا میرفت. بنابراین از وجود همین خانم‌های کارمند در زمینه نظافت و دقت در موارد مواد اولیه و پخت و پز و سالن‌های نارخوری ما به نحو شایسته استفاده کردیم که واقعا عالی بود. حالا میرم که به قسمت اصلی برنامه امروزم بپردازم. همیانان عزیز، مطالب امروزم ابتدای قدری گله آمیز هست، چون من فکر میکردم با این بدبختی که دولت استعمارگر به سر ملت ایران آوردن، مردم ما دیگه باید قدر عافیت رو بدونن و مثل سابق دیگه بعضیا در جلد مزدور استعمار عمل نکنن و بعد از این خسارت سنگینی که به ملت ما وارد شده سعی کنن که دیگه فریب بیگانه رو نخورن. من چندین جلسه است که دارم در مورد اهمیت زن در جامعه صحبت میکنم و با این که داریم میبینیم که در ایران امروز که همه مردم ما اسیر و گرفتار شدن، بازم همین زنا هستن که سرسخت در مقابل رژیم وایستادن و در طول این 30 سال با مقاومتی که زنا کردن، علاوه از این که این رژیم دست نشونده استعمار نتونست چادر دو مرتبه سر زنا بکنه، حتی خانوما همین روسری رو هم با بیتفاوتی سرشون میکنن و به میل خودشون اونو تغییر میدن، یه حالت رفع تکلیف فقط داره. بنابراین در زمینه مبارزه به زنها میشه بیشتر اعتماد کرد تا مردها، این یه حقیقت رودرواسی هم نداریم. منم با دیدن این حقایق و همینطور سابقه ای که از اداره این دوتا جنس متفاوت در دوران خدمتم داشتم، در صدد برمدم که مطالبی در زمینه مبارزه از یه راه جدید، یه راه استثنایی من تقدیم همیانانم بکنم. ولی استعمار به محض این که دید اگر این فکر انتشار پیدا کنه با قدرتی که از این راه به دست مردم ایران میاد، رژیم آخوندی دست نشوندهش در مقابل مردم ایران خله اسلحه میشن و دیگه قدرت خودشون از دست میدن. چون این تاکتیک جدید در مردم داخل ایران که زیر فشار و دستگیری و شلاق و زندان هستن اثر گذاشت، به خصوص در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و دبیرستان های سراسر کشور طرفداران زیادی پیدا کرد که نمونه اثراتش رو نزدیک در حدود دو ماه قبل که خبرگزاری خارجی بهش اشاره کردن که دانشجویان دختر و پسر دست در دست هم سرودهای ملی خوندن، شعار علیه رژیم دادن، اینو خبر داد. و وقتی هم که خبرش به خامنه ای رسید، دیدیم که خامنه ای یه جلسه تشکیل داد و یه عده رو جمع کرد و به بدگویی از این پرداخت و که آقا مگه میشه پسر و دختر دست در دست هم چه وضعیه فلان، اینا شروع کرد به ناله اینا کردن که صداشو من ضبط کردم براتون پخش کردم و شما شنیدید صدای اون رو. اما در خارج از ایران پاسخ این کار سکوت بود و کسی در زمینه طرفداری از چیزی نگفت. به همین علت چون استعمار در خارج میدون خالی دید، موضوعاشو بسیج کرد فساد به میدون تا بیان مخالفت کنن. هفته گذشته یکی از همین افراد با من تماس تلفنی گرفت، چون حرف حسابی و دلیلی در زمینه کارای من نداشت، مخالفت خودشو به یه شکل دیگه عنوان کرد و گفت من دارم یه کتابی درباره ایران می‌نویسم و یه سوالی از شما دارم. گفتم کتاب درباره چه زمینه‌ایه؟ گفت برای آزادی و رفاه ملته. گفتم خب سوالتو بکن، اگه من بدونم به پاسخ میدم. میدونید چی گفت؟ گفت سوالش این بود که آیا محمد رضا پهلوی وقتی رفت سوئیس دیپلم داشت یا رفت اونجا دیپلم بگیره؟ این سوال بود. بهش گفتم تو وضع مردم ایران رو الان میدونی که بچه ها از گرسنگی میرن تو زباله ها میگردن تا شکمشون سیر بکنن؟ اون وقت تو فکر میکنی دونستن یه اطلاعی مربوط به 80 سال پیش، اونم دونستن درجه مدرک آموزشی محمد رضا شاه، میتونه برای اون بچه های گرسنه سیری فراهم کنه یا رفاه تامین بکنه؟ پاسخی نداشت به من بگه. یادم رفت بهش بگم آیا تو درباره میزان تحصیلات کلاسیک امامان شیعه از خامنه ای چیزی پرسیدی تا بده بالای اون جر صغیر آویزونت بکنن؟ این یه ایرانی هست که با زبان فارسی حرف میزنه. آیا اون با این طرز فکر شما فکر میکنید که لیاقت نگهداری اون ثروت‌های ملی ایران رو داره؟ من فکر میکنم دوله استعمارگر به همین علت ها هست که میتونن به ما مسلط بشن. این افراد خود فروخته هستن که آبروی دیگران رو میریزن. همیهنان عزیز، اجازه بدید عرض بکنم اولا مشکلات در همه کشورها هست. در همین آمریکا هم که بزرگترین کشور جهان است اشکالات هست. ولی سعی میکنن از تاریخشون بیاموزن، یاد بگیرن. اما در کشورهای جهان سومی که استعمارگرها اونجا طمع دارن، طمع سوء استفاده دارن، با فریب و نیرنگ انواع مشکلات رو به وسیله همین افراد فراهم میکنن تا حکومت رو دچار سرگردانی بکنن و نذارن حکومت کارش پیشرفت بکنه، حکومت خودشون. اگر در زمان شاهان پهلوی مشکلی در بعضی کارا بوده، این مشکل رو بیشتر همون دولت استعمارگر با دست بعضی از خود ما فراهم میکردن. ولی میخوام یه مطلب اساسی رو من اینجا عرض بکنم. ما بیاد مثل کشورهای مترقی ما هم یاد بگیریم. مشکلات اونا مشکلات دوران گذشته یه ملت رو باید از جنبه سیاسی ما خارج کنیم مثل اونا و اونا رو به عنوان موضوعات تاریخی ما ارزیابی کنیم و ازش نتیجه بگیریم. ما باید بدونیم که مشکلات دوران گذشته یه ملت رو نباید مثل شما به سر تاریخ اون دوره کوبید. بنابراین داوری درباره رضا شاه کبیر یا محمد رضا شاه با باید یه داوری تاریخی باشه، نه سیاسی. گذشته رفته، 50 سال ازش گذشته. ما باید امکانات و محدودیت‌های اون دوران گذشته و همینطور اقدامات دول استعمارگر در جلوگیری از هر اقدام اصلاحی رو ما بدونیم. وقتی نمیدونیم نمیتونیم قضاوت بکنیم و توقعات و آرزوهای امروز اونو ما نمیتونیم روی شونه‌های اون شخصیت ها سوار کنیم و پیاده کنیم. ما باید بدونیم، معتقد باشیم که بعد زمان همه چیز رو تغییر میده. من برای اینکه دهن این بدگویان رو ببندم، ناچارم دو مسئله رو امروز ساده برای شما تشریح بکنم. اول در مورد فریب جدید استعمار هست که یه توضیح میدم، و دوم در مورد چگونگی یک قضاوت صحیح. اول در مورد فریب، باید به طور کلی بدونیم که فریب سه تا شاخه داره. سه تا شاخهش عبارت از فریبکار، آلت فریب، عامل فریب. فریبکار کسی یا کسانی هستن که میخوان شخصی یا یه جامعه رو فریب بدن. آلت فریب کسی یا کسانی هستن که باید فریب بخورن. عامل فریب چیزایی هست که به وسیله اون فریب عملی میشه. حالا در سال 50 هم این سه مورد اینا بودن. فریبکار دول استعمارگر بودن، آلت فریب تمامی ملت ایران بودن که باید فریب بخورن، عامل فریب گرایش‌های مذهبی و ایدئولوژیکی بود به اضافه وعده‌های آب و برق مجانی و پول سرانه نفت. اما همینطور که تکنولوژی روز به روز پیشرفت می‌کنه و وسایل جدیدتری میاد تو بازار، در مورد فریب هم این استعمارگران سعی کردن که فریب جدیدی به بازار سیاست بیارن. برای اینکه این فریب جدید استعمار رو بشناسید، باید عرض بکنم اونا از به هم زدن بالانس بین دو تا واژه استفاده میکنن. این دو تا واژه یکیش حقیقت و یکیش واقعیت. ما مردم معمولا این دو تا واژه رو یه جور به کار میبریم و نمیدونیم که این دو تا با هم فرق دارن. مثلا میگیم حقیقتا هوا گرمه و بعضی وقتا میگیم واقعا هوا گرمه. این حقیقتا با واقعا اینا فرق دارن. برای اینکه بدونیم اینا چقدر با هم فرق دارن، اجازه بده اینا رو معنی کنم. اول حقیقت ببینیم چیه. حقیقت یک کیفیت ایدئالی هست که ایدئال هم حد و مرزی نداره و تا بی‌نهایت میره بالا و مثل یه دیواری هست که معمار فکر آدم اون رو روز به روز این دیوار رو میبره بالاتر، روش میسازه میبرتش بالاتر و به صورت تکاملی و پیشرفتی میبرتش جلو. حقیقت رو و دسترسی به این دیوار رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. بنابراین حقیقت یه تابعی هست از متغیر زمان. ادیان الهی هم با همه کوششی که کردن که به حقیقت برسن نرسیدن، به همین علت است که با هم تو سر هم بزن و جنگ و دعوا دارن. حافظ فرمود جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اما واقعیت چیه؟ واقعیت شامل یه ساختار ذهنیه، یه چیزی هست که از طریق حواس پنجگانه مثل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه به طور ظاهری درک میشه و بعدن یه نیروهای جدیدی که خداوند به انسان مرمت کرده مثل تفکر و اندیشه و خرد میاد اینا رو که درک کردیم تجزیه و تحلیل میکنه تا با واقعیت برسه. البته اجازه بدید اینم عرض بکنم که بعضی از واقعیت ها هستن که از همون اول به وسیله حواس پنجگانه ما قابل دیدن و رؤیت نیستن و تکنولوژی هست که اونا رو برای ما میتونه روشن کنه. مثلا ما در فراسوی افق دوردست چیزا رو نمیتونیم با چشم خودمون ببینیم. این تلسکوپ هابل هست که در مدار زمین قرار گرفته، میتونه در فراسوی دید چشم ما خیلی از سیارات پنهان رو برای ما چیکار کنه، روشن کنه و بدونیم اونا هستن. به هر حال واقعیت چیزی است که وجود داره. اون ستاره‌ها که ما نمی‌بینیم ولی وجود دارن. چیزی که وجود داره ما میتونیم ببینیمش، حالا یا با چشم خودمون یا به وسیله تلسکوپ. ما اون میتونیم ببینیم، میتونیم درکش بکنیم. بشر بیشتر با واقعیت‌ها اصلا سر کار داره و زندگیش پیوند خورده با واقعیت. واقعیت‌ها رو زندگی بشر اثرگذاره. حالا که این دوتا واژه رو شناختیم که با هم فرق دارن، این تفاوت میتونه یه مشکلی برای باور و قضاوت ما فراهم بکنه. همیشه باید یه تعادلی بین این دوتا واژه برقرار باشه. اگر اشخاصی بیان این تا تعادل رو به هم بزنن و افکار آدم ها رو تنها فقط متوجه یه مسئله حقیقتی بکنن ولی یه پرده رو واقعیتش بکشن، اون وقت هستش که ما گول خوردیم، یعنی تونسته ما رو فریب بده. حالا اجازه بدید به مطلب دوم یعنی صحت یه قضاوت هم یه اشاره بکنم. در مورد قضاوت بایستی به یه اصل مهم توجه کنید. این اصل رو اگر در ذهنتون نگه بدارید هیچ وقت در قضاوت شما اشتباه نمی کنید. حقیقت موقعی میتونه پایه و اساس قضاوت قرار بگیره که با واقعیت تطبیق داشته باشه. اگه تطبیق نداشته باشه اون حقیقت بی خوده. حالا برای انجام این فریب جدید مامورین فریب دادن سعی میکنن ذهن افراد شنونده رو فقط متوجه چیز حقیقی بکنن و اون وقت بلا فاصله بعد از همون حقیقت بدونی که واقعیت رو بیارن تو کار، با همون شنیدن حقیقت مردم وادار به قضاوت میکنن که اون وقت این قضاوت چیه؟ یه قضاوت ناصحیحه. از بدید یه مثال بزنم براتون. یکی از همیانانمون که درجه دکترا دارن، فیلسوف هستن، شاعر هستن، یه روزی آمدن در تلویزیون و فرمودن رضا شاه چادر رو به زور از سر زنها برداشت و این رژیم جمهوری اسلامی هم دوباره چادر رو به زور سر زنها کرد و نتیجه گرفت که هر دوی این کار زور بوده. درست هم گفت و درباره زور اومد شروع کرد مضرات زور صحبت کردن خیلی زیاد که زور چقدر بده فلان و اینا و مردم هم میگن بله راست میگه و در نتیجه مردم رو به این خیال انداخت که فرض کنن عمل رضا شاه عیناً عمل این رژیمه، یعنی رضا شاه با این رژیم هیچ فرقی نداشته. در توی چنین چیزی نیست، اون واقعیت رو نگفت. ولی واقعیتی که ایشان نگفت این بود که اون زوری که رضا شاه آورد به استعماری بود که قرنها زن ایرانی رو در خونه و زندان حبس کرده بود، ولی این زوری که این رژیم آورد به زنهای فرهیخته و دانشمند کشور ما بود. این دوتا زور با هم فرق میکنه. درسته که هر دوتاش یه حقیقته. این کلمه زور اینجا یه حقیقت بود ولی چون واقعیت اجرای اون زور رو ایشون بیان نکرد، بیان حقیقت تبدیل شد به یه فریب برای قضاوت نادرست مردم. حالا تازه اگر زورم بود ما ببینیم حاصل و نتیجه این دوتا زور چی بود. اون زور اولی باعث شد که زنهای ما بیان برن مدرسه و دانشگاه، در دکتر و مهندس و اینا بشن و در تمام امور زندگی مملکت بتونن دخالت بکنن و کار بکنن. زور دومی باعث شد که زنها برن تو خونه حبس بشن و سنگسار و توسری بخورن و زندان برن و کتک بخورن. این نتیجه زور دومی بود. حالا از طرف دیگه وقایع 100 سال پیش رو ما نمیتونیم برای مردم امروز تعریف بکنیم و نتیجه ازش بگیریم و اونا رو به اشتباه بندازیم. قضاوت امروز روی اتفاقات 100 سال پیش یا آگاهی از تمام اوضاع احوال اون روز میخواد. یه کسی میخواد که اوضاع احوال اون روز قشنگ بدونه، اونجا چجوری بوده، اون موقع کیا دخالت میکردن، مردم در چه حدی بودن، سطح افکار مردم در چه چیزی بود. ضمن اینکه 100 سال پیش تا حالا سطح آگاهی ها اینقدر بالا رفته که درست نیست که ما بخوایم اون قضاوت 100 سال پیش رو امروز از مردم بخوایم. این فریب جدید استعمار است که همه باشی که ما مراقب اون باشیم. حالا اجازه بدید که بازم برگردم به دنباله گفتار سابقم درباره اهمیت وجودی زن در جامعه. ما وقتی که تاریخ رو برق میزنیم از ابتدای خلقت اداره این جوامع بشری به وسیله مردها صورت گرفته، به صورت مرد سالاری، و در واقع به ندرت دیده میشه که زنها در کار مملکت یعنی اداره مملکت شرکت کرده باشن. دلیل این کار شد در ظاهر ضعف بدنی خانوما بوده نسبت به مردا، در حالی که اداره جامعه بیشتر به قدرت تفکر و اندیشه احتیاج داره، چون یه آدم اندیشمند با قدرت فکریش میتونه به جای 100 نفر از افراد قوی هیکل وجودش مؤثر باشه. ولی چون فقط قدرت بدنی فاکتور تعیین کننده برای اداره جامعه بوده، بشریت این گرفتاری امروز پیدا کرده که داریم میبینیم. نتیجه این کار به اون بقایای فرهنگ قبیله‌ای که بوده و بعد از اون مرد سالاری اومده به جاش، آزادی زن از آزادی زن کم کرده، کاسته شده و این زن در مقام مادری که به وجود آورنده نسل انسان ها هست و اولین آموزگار بشر هست، از دخالت در کارا کنار زده شده و در نتیجه زن بی مقداری خودشو فرو خورده، قورت داده، هویتش دچار تشویش و ترس شده، ترسوندنش همش، و این ترس و وحشت رو اومده درونی کرده، چون ملجا و پناهی نداشته که بره به کسی متوسل بشه، کرده تو شکم خودش و وارد رابطهش با فرزندش که حامل اون هست کرده و باعث روح ستمپذیری در نسل بعدی شده و همین روحیه ستمپذیری ما رو گرفتار انواع بدبختی ها کرده که بیشترش توسط همین مروجین دینی خود فروخته به طبقات پایین جامعه ما تحمیل میشه. به همین علت من برای آگاهی مردم و گریز از این دام فریب استعمار در چند جلسه مطالبی تقدیم کردم که ممکنه به مزاق ما مردم خوش نیاد. چرا؟ برای اینکه ما با اون وضع عادت کردیم، ما عادت کردیم زور بگیم، دیگه حالا نمیتونیم دست برداریم و ترک عادت هم میدونید مشکله. ولی همونطور که برای سلامتی یه انسان لازم است که سیگارشو ترک کنه، برای سلامتی جامعه هم لازمه که افراد جامعه عادات بد خودشونو ترک کنن. مثل اینی که استعمار اصلا جرأت مردای ما رو از بین برده، بریده. با اینکه در طول این 30 سال همه دیگه فهمیدیم که نقشه بدبختی که به سر ملت ایران فراهم کردن، اون بدبختی رو استعمار کرد، اون به سر ما آورد، به اون بدبختی باش میگیم انقلاب. همه گفتن کلمه انقلاب یه توهینی هست به مردم ایران. توهین داریم میکنیم وقتی قبول میکنیم که این انقلابه. ما مردم اکثرا چیزی درباره انقلاب نمیدونیم، خیال میکنیم بی‌نظمی و بلبشو و بیقانونی و تخریب و اینا، یعنی معذرت خرطوخری، یعنی انقلاب. اینست که استعمار تونست به ما بقبولونه که ما خودمون انقلاب کردیم. خودمونم میگیم بله، اون دوره انقلاب، بعد از انقلاب. حدود یه ماه قبل در اینترنت دیدم یه سازمانی به نام پرژن گولد جورنال باز شده. فکر کردم خب لابد اینا در مورد خلیج فارس اطلاعات وسیعی دارن. تماس گرفتم دیدم میخوان که من اگه بتونم درباره خلیج فارس مطالبی براشون بفرستم. 14 صفحه نشستم مطالبی تهیه کردم و فرستادم درباره این دریا که دورا دور خلیج فارس. ما راجع به 3 جزیره اون وسطش صحبت میخوام بکنیم. دورا دور این خلیج متعلق به ایران بوده و حکومت‌های ایران تمام نواحی اطراف این خلیج رو زیر تسلطشون بوده، زیر فرمانشون بوده، اداره می‌کردن. و چگونه حالا با چه فریبی انگلستان خودش اومد با اجازه کتبی از حاکم فارس به نام حسین علی میرزای فرمانفرما در 1891 یه نوشته از اون گورش داد گرفت که مأموریت امنیت خلیج فارس رو به عهده بگیره. من برای اینا فرستادم. اونا از ترس اینکه اسم انگلستان در اینجا برده شده جرأت نکردن اونو چاپ کنن. و این در حالی است که گفتگو درباره خلیج فارس اگه ممکنه بدون اینکه اسم انگلیس رو بیاری عملی باشه. اگر لازم شد یه روزی درباره خلیج فارس مطالبی خواهم گفت تا ما فقط دنبال اون 3 جزیره نباشیم. این خلیج در بس و در تمامی اون متعلق به ایران بوده. اعراب در قرن 2 میلادی یعنی 400 سال قبل از ظهور اسلام به نواحی این منطقه کوچ کردن و اومدن زیر حکومت‌های ایران داشتن زندگی می‌کردن. هر وقت هم تو سر هم می‌زدن حکومت‌های ایران اونا رو تنبیه می‌کرد و آرامشون می‌کرد. حالا ما می‌ترسیم که اون اسم اون 3 جزیره رو اصلا بیاریم. چرا ما باید طبق خواسته استعمار به جامعه زنان کشورمون اهمیت ندیم؟ و وقتی که حکومت میخواد به جامعه زنان یه حقوق مساوی بده، یه اشعاری بر خلاف اون بسازیم و به صورت تصنیف اون رو رواج بدیم و بخونیم و بگیم، من معذرت میخوام که اینا رو میگم، بگیم که اگر که زن وکیل ملت شود، وکیل ما اقدس و زینت شود، میریزه تو مجلس یک دوجین محجبین نازنین و جوان جای راندوو میشه در این پارلمان. اون شاعر راه گم کرده نمیدونه که داره تیشه به ریشه خودش میزنه با این شعر. گفت یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این مرد بد می کند، نه بر کس که بر نفس خود می کند. اون شاعر و همونایی که مثل اون فکر می کردن، این شاخه رو بالاخره بریدن از بن و پرتاب شدن از بالا به زمین و حالا گیر جمهوری اسلامی افتادن و پدرشون داره در میاره. ما ملت از زنهای کشورمون که خواهران و برادران ما هستن سوء استفاده میکنیم برای منفعت جیبمون. دایر کردن خونه های افاف یکیشه، فروش دخترهای بیکس فقیر که اونا رو به مردای خارجی میفروشیم توسط همه پاسدارا فروخته میشن. باید بگم ای پاسدار که دست به چنین کار و شغل کثیفی میزنی، بعدها اعراب روی ملت ما چه قضاوتی میکنن؟ آیا فکر کردی؟ ای پاسداری که داری تجارت ناموس میکنی، بدون که زمانه حساب تو هم یه روزی میرسه. گفت ای آن که به ناموس کسان رحم نکردی، ناموس تو را هم به گذرها گذری هست. یه مسئله دیگه سوء استفاده از وجود دخترای کم سن و سال در کارهای هنری، در همین تبعیض تحمیلی. نمیدونم چرا ما عادت داریم وقتی که یه بدبختی برای ملت ما پیش میاد، ما سعی میکنیم خودمون رو با اون بدبختی یه جوری تطبیق بدیم که نون و آبمونه بتونیم با اون بدبختی در بیاریم، در حالی که آیا بهتر نیست ما بریم بدبختی رو از بین ببریم؟ هنر، آواز خوندن، تصنیف خوندن استعداد میخواد، تحصیلات میخواد، سالها تمرین میخواد. یه عده برای جبران این کمبودهای خودشون میان یه عده دختران خردسالی رو که به قول آمریکایی‌ها تینیجر هستن، میان توی یه سالونی جمع میکنن، اونا رو با آهنگ موزیک و یه شعرهای بند تنبونی میرقصونن و با نمایش لنگ و پاچه اون دخترای معصوم جبران کمبود هنر خودشون میکنن. والدین این دخترها اجازه ندید فرزندان شما رو به این شکل بفروشند و آیندهشون خراب کنند. این بچه آیندهش به میره، افکارش به یه شکل دیگری چشیده میشه غیر از زندگی. از همه هم‌میهنانم به خصوص جامعه خانم ها میخوام که اجازه ندید که کسی جرأت کنه با حیثیت زنها در رفتار نادرست داشته باشه. زن در خلقت مقام خیلی بالایی داره، خودش یه پایه اصلی از ارکان خلقته. شما خانم های ایرانی شاید بتونید پیشرو باشید برای اینکه زن در تمام دنیا بتونه به اون مقام و موقعیت اصلیش دسترسی پیدا کنه. حالا در خاتمه مطالبم یه یاداوری فهرستوار از همه مطالبی که در گذشته تقدیم کردم میکنم که یه دوره‌ای برای شماها باشه. اول اصولاً مردها به طبیعت و زیبایی اون علاقه زیادی دارن و همین علت هم در تحصیلاتشون میرن کجا؟ میرن اونجایی که این وسایل زیبایی طبیعت رو برن ببینن. برای چی؟ برای که آمادگی تلاش برای کار دو مرتبه شون پیدا کنن. خانوم هم این طبیعت مردا رو فهمیدن، درک کردن و ضمن این که خودشون خیلی زیبا هستن، سعی میکنن بازم زیباتر کنن با لباس خودشون و وسایل آرای زینت آلات یه جلوه بیشتری به خودشون بدن. ما میدونیم که دیدن منظره گلها انسانها رو شاد و سرزنده میکنه تا یه روحیه بهتری فراهم بشه در وجودش برای کار و فعالیت. ولی بازم میدونیم که این گلهای طبیعی و گیاهی فصلی هن و زود گذرن و زود از بین میرن. بنابراین زنها میتونن به نام گلهای جاویدان جانشین همین گلهای فصلی باشن و به همین علت مردا علاقمند هستند که برای معاشرت و زندگی در کنار این گلهای همیشه بهار زندگی بکنن. زندگی کردن در کنار این گلهای واقعی نیازمندی های از نظر راحتی و آسایش داره. همین نیازمندی ها زندگی برای خانم ها در کنار خانم ها مردان رو وادار به فعالیت شدید برای تهیه این وسایل زندگی میکنه و این وسایل زندگی رو اونا میرن میسازن از یه سرپناه، یه خانه، یه ساختمان، یه ویلا، یه آسمان خراش که با نقشه و کار مردها ساخته میشه. همینطور با تفکر اندیشه به اختراع انواع و اقسام وسایل و ماشین‌آلات میپردازن برای رفاه بیشتر و سرویس بهتر در این زندگی کنار خانم‌ها. بازم انواع پوشاک و خوراک و وسایل بهداشت و زینت آلات و اتومبیل و هواپیما و کشتی و و و و و تمام اینا به همین خاطره. بنابراین تمام این تلاش ها و اقدامات باعث پیشرفت کامل در یه جامعه میشه وقتی پای زن اومد در کار و جامعه ای که اون وقت این همه تلاش لازم داشته باشه سعی میکنه تمامی منابع حیاتی و زیرزمینی خودشو مورد استفاده قرار بده. بنابراین اون وقت دوباره استعمارگر دکونشون بسته میشه، پس ناگزیر میشن چیکار کنن؟ بیان در کشورهای جهان سوم دست به فریب بزنن تا افراد ملت رو به جون حکومتشون بندازن و به قول یه عده نادان انقلاب بکنن. ما دستاورد انقلاب نصیب دول استعمارگر بشه و خود ملت در زندان آب خنک بخورن به اضافه شلاق و شکنجه و اعدام و بالاخره جر ثقیل. و گفت خود کرده را تدبیر نیست، مگر اینکه فکر کنیم. باعثی فکر امیدوارم که از این خلاصه‌ای که تقدیم کردم خیلی بیاموزیم، این خلاصه‌ای که الان تقدیم کردم خیلی ازش یاد بگیریم. با امید پیروزی پاینده ایران